این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب در کتاب البیع بعد از اینکه مباحث مربوط به بیع را عنوان کردیم، یه بحثی پیرامون ربا داشتیم که عنوان شد. بحث بعدی در مورد انواع بیع هاست. ما در میون معاملات و بیع ها یه بیعی داریم که در اصطلاح بهش میگن بیع و صرف. مراد از بیع صرف چیه؟ مراد از بیع صرف اینه که طلا با نقره معاوضه بشه یا نقره را با طلا معاوضه کنیم. حالا اینجا چند مسئله وجود داره. مسئله اول اینه که تفاوتی نمی کنه که وقتی ما می خواهیم معاوضه کنیم آیا اینها به صورت سکه رایج باشند یا نه به صورت سکه نباشند. ما می خواهیم بگیم چنین معامله اگر بخواد صورت بگیره ولو به صورت سکه هم نباشه، طلا با نقره یا نقره با طلا عوض بشه، یا حتی بعدن میگیم طلا با طلا یا نقره با نقره بخواد عوض بشه، چند نکته باید توجه بشه. نکته اول اینه که باید حتما اگر بخواد بین درست باشه باید تقابض صورت بگیره. یعنی فروشنده اون مالی را که داره میده، اون طلا را یا نقره را به قبض مشتری بده و بالعکسش خریدار باید به دست فروشنده بده. اگر این قبض و اقباض صورت نگیره بیع صرف صحیح نخواهد بود. این یه نکته. نکته دوم اینه که وقتی میخوان اینها را معاوضه بکنن یا طلا در مقابلش نقره قرار میگیره، اینجا اتحاد جنسی نیست، لذا مانعی نداره یک طرف بیشتر باشه وزنش یک طرف کمتر. اما اگر طلا با طلا بخواد عوض بشه، اینجا چون اتحاد جنسی وجود داره باید مواظب باشیم که ربا لازم نیاد، یعنی تفاضل به وجود نیاد. اگر یک طرف زیادتر باشه از مصادیق ربای محرم میشه. این هم یه نکته. نکته بعدی اینه که آیا این اوراق بهادار، این پولهایی که در جامعه معاوضه میشن با یکدیگر، به اعتبار اینکه پشتوانه چاپ اینها طلاست، این هم آیا از مصادیق بیع صرفه یا نه؟ افراد این پولها رو با هم دیگه معاوضه میکنن، نه به اعتبار اینکه پشتوانه را دارن به هم دیگه میفروشن. درسته وقتی اینها رو میفروشن به اعتبار پشتوانه است، اما خود اینها داره معامله میشه، لذا این از مصادیق بیع صرف نیست، چون نمیگن مبیع یا ثمن طلا یا نقره است ولو پشتوانه اینها طلا یا نقره باشه. لذا میفرماد اینها حکمشون حکم بیع صرف نیست. این هم یک مسئله در باب بیع صرف. یه نکته دیگه هم باقی مونده که عرض کنم، عبارت را بخونیم تا مستندشون را بررسی کنیم. و اون نکته اینه، این که ما میگیم در معاملات صرف حتما باید تقابض صورت بگیره در وقت معامله و مجلس معامله، نباید از همدیگه جدا بشن بدون اینکه قبض و اقباض صورت گرفته شده باشه، آیا این شامل مصالحه و صلح هم میشه که دو نفر به صورت توافقی دو چیز را با هم عوض کنن یا نه این فقط مختص به بیعه؟ خب اینجا اختلافه. بعضی ها معتقدن این شامل مصالحه هم میشه، باید این قواعد رعایت بشه تقابض. بعضی ها معتقدن نه، این حکم اختصاص به بیع داره و شامل مصالحه نمیشه. عبارت رو دقت کنید. بیع و صرف و هو بیع و ذهب او الفضه به احدهما، فروش طلا یا نقره به یکی از دیگری، که بعدن عرض میکنیم طلا با طلا، طلا با نقره، یا نقره را در مقابل نقره بدیم یا نقره را در مقابل طلا، همش میشه از مصادیق بیع صرف. حالا مسکوکین کانا، میخواد اینها به صورت سکه باشن یا نه طلایی باشه که به صورت مسکوک و سکه نباشه. منتها نزد مشهور شرط است در صحت بیعی که ما ذکر کردیم، یعنی بیع صرف، چه شرطه؟ التقابض. حتما باید به قبض و اقباض یکدیگه در بیارن قبل تحقق الافتراق بینهما، قبل از این که فروشنده و خریدار از همدیگه جدا بشن، حتی مع وحدت الجنس، حتی در صورتی که جنسشون هم واحد باشه حتما لازم قبض و اقباض در همون مجلس صورت بگیر. نمیشه یک طرف طلا رو بده طرف دیگه نقره رو بخواد بعدن بده، کلی ما فی الذمه نباید باشه، باید عین مشخص باشه. و اذا کان العوضان متحدی دل جنس، حالا در صورتی که عوض و معوض، مبیع و ثمن، هر دو از نظر جنسی متحد، طلا میخواد بده در مقابل طلا نه در مقابل نقره، میگه باید حواسمون باشه علاوه بر این که تقابض باید صورت بگیره باید مواظب باشیم یک طرف بیشتر از طرف دیگه نباشه، و الا از مصادیق رباس، چون در رباس سه شرط لازم بود، اتحاد در جنس، خب فرض اینه اتحاد در جنس دارن، موزون بودن که اینجا هم طلا یا نقره است موزونه وزنیست، شرط سوم تفاضله، لذا باید مواظب باشن که یک طرف بیشتر از طرف دیگه نباشه و الا از مصادیق ربا میشه. لذا میفرماد زمانی که عوضان، عوض و معوض، هر دو از نظر جنسی متحد هستن، یلزم و تساوی ما، لازمه هر دو مساوی باشن همچنین، بخلاف ما ازاکان مختلف الجنس، برخلاف جایی که اون عوضان از نظر جنسی مختلف هستن، طلا در مقابل نقره، فانه لا یلزم تساوی ما، لازم نیست مساوی باشن، بله تقابض لازمه، و این لزمت تقابض، تقابض لازمه، باید همونجا تا از هم جدا نشدن او بده و از طرف مقابل بگیره. و یختص لزوم التقابض بالبیع دون الصلح، ایشون میفرماد این که ما میگیم تقابض باید صورت بگیره در بیع صرف، این مخصوص بیعه، نه جایی که بخوان دو نفر با هم مصالحه کنن یا یه اختلافی دارن برای رفع اون اختلاف میخوان یه مصالحه با هم بکنن، یه کسی طلایی بده طرف مقابل یه نقره ای را بی بده، اون دعواشون هم خود به خود حل بشه، حالا میخوان با هم مصالحه کنن، آیا اینجا هم تقابض لازم هست یا نیست؟ میفرماد نه دیگه، تقابض فقط در بی لازمه، اختصاص به بی داره دیگه، در مصالحه لازم نیست. ولا یجری حکم صرف علی الاوراق النقدیه، این پولها اگر معاوضه بشه با یکدیگر، آیا این هم از مصادیق بیع صرف به اعتبار پشتوانشون طلا یا نقره است که چاپ میشه؟ میفرمان نه، حکم صرف بر این اوراق بهادار جاری نمیشه اگر فروخته بشود بعضی از این اوراق در مقابل بعض دیگر، و حالا چه اتحاد در جنس باشه مثل پول یک کشور، یا نه اختلاف در جنس وجود داشته باشه، بازم فرقی نمی کنه، هیچ کدام از مصادیق ربا نیست، چون قبلن هم بحث شد، درست پشتوانی چاپ پولها تلاست یا نقره است یا امور دیگه ممکنه باشه، اما اون چی که در عرف میگن داره معامله میشه این کاغذهایی که با هم مبادله میشه، نه اون پشتوانه ها. این مسائل مربوط به بیع صرف. خب حالا باید مستند اینها رو بررسی کنیم. مسئله اول چی بود؟ بیع صرف چیه؟ ایشون میفرماد ما تعریف کردیم بیع صرف را به چی؟ خوب دقت کنید، طلا بدیم در مقابل نقره یا نقره در مقابل طلا، اما اگر طلا در مقابل طلا باشه یا نقره در مقابل نقره باشه چی؟ ما این را داخل در تعریف نکردیم. تعریفمون چی بود؟ بیع الذهب او الفضه به احد ما با یک. حالا آیا تعریف بیع صرف اینه که فقط طلا با در مقابل نقره، یا نه طلا با طلا هم این رو بهش میگن بیع صرف؟ میگه ما از نظر مفهومی و تعریفی نمیخوایم وارد این بحث بشیم، چون ممکنه تعریفش بکنیم به این که بیع صرف یعنی طلا در مقابل نقره، یا بالعکس نقره در مقابل طلا قرار بگیر. میگه ما وارد این بحث نمیشیم، این بحث مهم نیست، چون خود عنوان بیع صرف که ثمره‌ای نداره ما ازش بحث کنیم. اونی که مهمه دو نکته است. یک، باید توجه بکنیم در بیع صرف حتما باید قبل از اینکه فروشنده و خریدار از هم جدا بشن و افتراق حاصل بشه تقابض صورت بگیره. فروشنده به قبض مشتری در بیاره، اقباض کنه، و از اون طرف فروشنده هم به قبض فروشنده در بیاره. این مهمه. نکته دوم اینه که ما میخواییم بگیم هر جوری بیع صرف را تعریف کردیم، اما ما میخواییم بگیم بازم در معامله طلا در مقابل طلا و حتی نقره در مقابل نقره، ولو اینکه تعریف بیع صرف هم شامل حال این نشه، اینها هم حکم بیع صرف را دارن، یعنی حتما باید تقابض درشون صورت بگیره. پس ما هر جوری میخواییم بیع صرف را تعریف کنیم، اما در هر صورت اینها هم از مصادیق بیع صرفن، یعنی حکم بیع صرف را در هر صورت دارن، ولو طلا را بدیم در مقابل طلا. چرا؟ چون ما وقتی به روایات نگاه میکنیم، روایات فقط میگن وقتی طلا میدید در مقابل نقره یا نقره میدید در مقابل طلا، ما روایتی نداریم که گفته باشن طلا را بدید در مقابل طلا، به این میگن بیع صرف. ایشون میفرما درسته، اما ما میگیم حکم بیع صرف را طلا در مقابل طلا هم داره. چرا؟ چون ما میبینیم فقهای ما که قائل به تفصیل نیستن، یعنی اگر بپذیریم معامله طلا در مقابل نقره تقابض در شرطه، کسی نیومده بگه اون طرف اگر طلا در مقابل طلا باشه تقابض در شرط نیست. بنابراین اون چه که مهمه باید بهش توجه کنیم اینه که ما باید ببینیم در چه بیعهایی تقابض لازمه. هم نه اینکه نمیخواد بحث کنیم که بیع صرف تعریف دقیقش چیه، این لازم نیست. لذا ایشون میفرماید در چهار بیع تقابض لازمه. یک، طلا رو بفروشیم در مقابل نقره. دوم، نقره را بفروشیم در مقابل طلا. این یک مورد. مورد بعدی، طلا رو بفروشیم در مقابل طلا. این سه تا. مورد چهارم هم اینه، نقره را بفروشیم در مقابل نقره. لذا هر چهار مورد حتما درشون تقابض لازمه. میفرماد همین هم مهمه که باید بهش توجه کنیم. اما اینکه حالا ما بیع صرف را چطور تعریف کنیم، بگیم چون روایت فقط گفته طلا در مقابل نقره، پس ما بیع صرف را تعریف کنیم به اینکه طلا در مقابل نقره باشه یا نقره در مقابل طلا، میگه این مهم نیست. اونی که مهمه حکم مسئله است که باید توجه کنیم. تقابض باید در هر چهار نوعش وجود داشته باشه. عبارت رو دقت کنید. و اما ان بیع صرف ما ذکر، اما اینکه بیع صرف همونی است که ما ذکر کردیم، طلا یه طرف، حالا اون طرف مقابلش یا نقره یا طلا. فهو من واضحات الفقه، این جزء واضحات فقه. طلا بدید در مقابل طلا، طلا بدید در مقابل نقره، نقره بدید در مقابل طلا، این جزء واضحات. ولم ينقل فيه خلاف، خلافی هم نقل نشد. بله، غیر از این که بعید ان تحدید المقصود من غیر مهم، این که ما بخوایم تعیین بکنیم مراد از بیع صرف چیه، این مهم نیست. عنوان بیع صرف تعریف دقیقش این لازم نیست. چرا؟ چون بر بیع صرف حکمی مترتب نمیشه. لعدم ترتب حکم علی العنوان المذکور شرعا، این که مهم نیست. پس مهم چیه؟ میگه مهم اینه که باید توجه کنیم در چه معاملاتی باید تقابض باشه. ایشون میگه فرقی نمیکنه، حالا شما بیع صرف را هر جور میخوای تعریف کن، فقط بگو طلا در مقابل نقره، نقره در مقابل طلا. خب اما آیا اگه طلا در مقابل طلا بود چی؟ تقابض در شرط است. میگه بله، لذا میگه این مهمه باید بهش توجه کنیم. و انما المهم ملاحظه الحکم و هو لزوم و تقابض قبل الافتراق. اونی که باید بهش توجه کنیم اینه که حتما با تقابض صورت بگیره. و اینکه تقابض و انه لای بیع ثبته، تقابض برای چه بیعی ثابته، این مهمه. آیا طلا در مقابل نقره، نقره در مقابل طلا، یا نه طلا در مقابل طلا هم تقابض درش لازمه، نقره در مقابل نقره هم لازمه. میفرماد و الحکم المذکور لم یثبت فی الروایات الا، اونی که مهمه اینه، این حکم تقابض ثابت نشده در روایات مگر برای فروش طلا در مقابل نقره او بالعکس. ولم یثبت لبیع الذهب بالذهب، ما نداریم یه روایتی که گفته باشن طلا رو بخواید بفروشید در مقابل طلا، یا فضه در مقابل فضه، نقره در مقابل نقره. به عنوان مثال به این روایات توجه کنید. فلاحظ، ملاحظه کنید صحیحه محمد ابن قیس را از امام باقر علیه السلام. قال امیر المؤمنین علیه السلام: لا یبتاع رجل فزتن بذهب الا یدن بید. خوب دقت کنید، نمی فروشد شخص نقره را در مقابل طلا الا یدن بید. حالا یدن بید یعنی چی؟ ایشون تفسیر میکنه یعنی تقابض، یعنی باید قبض اقباض صورت بگیره. ولا یبتاع ذهبا، اون شخص نمیتونه بفروشه طلا را در مقابل نقره، الا یدن بید، یعنی بده با یک دست از یک دست بگیره. این یک روایت. دوم، صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام: اذا اشتریت ذهبا بفزتن او فزتن بذهبن، اگه خریدی طلایی را در مقابل نقره یا نقره ای را در مقابل طلا، فلا تفارقه. این قید رو دقت کنید، فلا تفارقه، نمیشه از فروشنده جدا بشی، حتی تأخذ می تا ازش بگیری. و ان نزاها اتن فنزمعه، حتی اگر روی دیوارم رفت ازش جدا نشو، فنزمعه، تو هم باش برو رو دیوار. این کنایه از اینه که نباید از هم جدا بشینا، مهم نیست داخل یه مجلس باشن، مهم اینه که از هم نباید جدا بشن. اگر بخواد معاملشون درست باشه، اگر او حرکت میکنه، اینم باید حرکت کنه. جدا نشدن از همدیگه باید قبض و اقباض صورت بگیره، طلا رو بده، نقره را بگیره. این دو روایت و غیره ما، بازم روایت دارید که تجد و ذالکه واضحن فیها، شما میبینید در این روایات وضوح را دیگه، لذا میفرماد و غیره ما تجد و ذالکه واضحن فیها، شما خودتون وضوح را در این روایات میبینید. این هم خوب. حالا طلا با طلا چی؟ همون نکته ای که عرض کردم، میفرماد ما از روایات نمیتونیم استفاده کنیم، لذا بود که عرض کرد مهم نیست ما بیع صرف را چطور تعریف کنیم، مهم اینه که باید ببینیم در هر صورت در مقابل طلا با طلا تقابض لازم هست یا تقابض لازم نیست. و الا اگه بخوایم بحث بکنیم، بله ظاهر روایات اینه، عنوان بیع صرف در مورد جایی است که طلا در مقابل نقره، نقره در مقابل طلا باشه. خب حالا اگه طلا در مقابل طلا بود چی، تقابض لازمه یا نه؟ میگه از روایات نمیتونیم استفاده کنیم، اما ما گفتیم حکم عمومیت داره، در همه چهار مورد تقابض باید باشه. چرا؟ میگه اینجاست که ما وارد میشیم از راه یک اجماع و عدم قول به فصل. میگیم همه نظرشون اینه در هر چهار مورد، طلا در مقابل نقره، نقره در مقابل طلا، طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، در همه موارد اجماع وجود داره که تقابض لازمه. و از اون طرف قول به فصل وجود نداره، یعنی اگر کسی در مقابل طلا که نقره مقابلشه قائل به اینه که تقابض شرطه، قولی نداریم که بگه اگر در مقابل طلا طلا بود دیگه شرط نیست. لذا میفرماد از این راه پس معلوم میشه که در هر چهار مورد و مصداق تقابض لازمه. لذا میفرماد بنابراین ناچاریم در تعمیم حکم به لزوم تقابض در حالت وحدت جنس، ناچاریم در تعمیم حکم به لزوم تقابض، ناچاریم به چی؟ من التمسک، تمسک به جوییم به تسالم، دیگه از روایات نمیشه استفاده کرد، و از راه عدم قول به فصل. خوب فان تم، خوب دقت کنید، اگر شما از راه اجماع قبول کردید مسئله را، خوب فبها، و الا مجبوریم بگیم که نه، تقابض فقط در دو جا لازمه، یک طلا در مقابل نقره، دوم نقره بفروشیم در مقابل طلا. لذا میفرماد فان تم، اگر این استدلال تمسک به اجماع و عدم قول به فصل تمام بود، خب فبها، و الا مناسب اینه که لازم ندونیم تقابض را در این معامله، بگیم نه دیگه در این مورد دیگه لازم نیست که تقابض صورت بگیره، اگر تقابضم صورت نگیره یعنی در حالت وحدت جنس دیگه اشکال نداره، میشه معامله درست باشه و تقابض لازم نیست در صورتی که وحدت جنس وجود داشته باشه. عجل نعم بله. خوب دقت کنید، یه نکته رو باید توجه بکنیم، اگر طلا در مقابل نقره باشه مانعی نداره، حتی یک طرف زیادی باشه، اما اگر طلا در مقابل طلایه باید به این نکته توجه کنیم که اگر یک طرف بخواد به قبض دیگری در بیاره، اما اون طرف ثمنش معلوم نباشه، یک کلی معاف ذمه باشه. میفرماید در صورتی که یک طرف حال باشه یک طرف مؤجل و مهلت دار، معلوم میشه یک طرف چون مهلت خودش ارزشش را پایین تر میاره دیگه، اونی که نقدی میده ارزشش بالاتره، این مستلزم ربا میشه. لذا میگه بله لازم است این که نباشد یکی از اونها مؤجل وقتدار نباشه. نمیگیم حتما قبض و اقباض صورت بگیره، اما یکی کلیه فی الذمه نباشه، معین باید باشه ولو قبض و اقباض هم صورت نگیره. و الا لازم میاد زیادی حکمی که گذشت در بحث از ربا که من شدیمه از جواز این زیادی حکمیه، و گفتیم فرق بین زیاده های عینی و زیاده های حکمی وجود نداره، نمیشه یه طرف نقدی باشه یک طرف کلیه فی الذمه باشه. خب سوالی که وجود داره، آیا طلا در مقابل نقره یا طلا در مقابل طلا حتما باید سکه و مسکوک باشه؟ میفرماد نه لازم نیست. این که باب زکات نیست که در اونجا گفتن نسبت به اموالی که سکه های مسکوک و رایج زکات داره، میگه نه طلا با طلا، طلا با نقره، نقره با نقره، چه مسکوک باشه چه غیر مسکوک. چرا؟ میگه چون اگر به روایات شما نگاه کنید، امام فرمود لا یبتاع رجل فضتا بذهب، نقره در مقابل طلا. نفرمود امام که حتما باید مسکوک باشه، لذا عنوان فضه و ذهب اطلاق داره، هم شامل طلای مسکوک و سکه میشه، هم شامل اون چه که سکه رایج نباشه. لذا میفرماد و اما تعمیم به غیر مسکوک به خاطر اطلاق نصوصه. این هم یه نکته. اما نکته مهمه که باقی میمونه اینه، ما تقابض رو شرط دونستیم، آیا واقعا تقابض شرطه یا نه؟ از روایات همون جوری که ملاحظه کردید ظاهرشون اینه که شرط. ایشون میگه به نظر ما، شما اگر یه روایات رو دقت کنید، لا یبتاع رجل فضتا بفضت الا یدا بید، این چیه؟ آیا منظور اینه اگر معامله کنید قبض و اقباض صورت نگیره معصیت کردین؟ یا نه حکم تکلیفی نیست، این در حقیقت داره یه حکم وضعی را بیان میکنه، و اون اینه که تقابض شرط، و شرط که نیاد مشروط محقق نمیشه، بی محقق نمیشه، بی میشه باطل. ایشون میگه به نظر ما از روایات استفاده میشه که تقابض شرط در صحت بی. در مقابل بعضی ها مثل محقق اردبیلی رحمت الله علیه، ایشون معتقدن که نه، خوب دقت کنید، تقابض از نظر وضعی تکلیفی که هیچی، ایشون میگه حکم تکلیفی که نداره، از نظر وضعی هم تقابض لازم نیست، یعنی هیچ اثری نداره، یعنی اگر قبض و اقباض هم صورت نگیره باز هم بی درسته. چرا؟ چون ایشون میگه ببینید روایاتی که ما داریم تعبیرشون اینه یدن به ید. منظور یدن به ید چیه؟ ایشون خواسته بگه نه این که منظور اینه که در مجلس باید تقابض صورت بگیره، یعنی قبض و اقباض این طرف بده از اون طرف مشتری به فروشنده بده، نه این منظور نیست، منظور اینه کلی فی الذمه نباشه، مشخص باشه که من چی میخوام بدم او چی میخواد به من بده، ولو تقابضم صورت نگیره بعدن به قبض همدیگه هم بدیم اشکال نداره. پس منظور از یدن به ید چیه؟ میخواد بگه کلیه باف ذمه نباشه، یعنی نگه من این طلا رو میدم در مقابل این مقدار نقره، نه باید معین باشه. ایشون گفته پس مراد یدن به ید یعنی کلیه باف ذمه نباشه، همین که مشخص بود چی در مقابل چیه ولو همونجا هم به هم ندن کفایت میکنه. ایشون میفرماد نه ما این حرف رو قبول نمی کنیم، ظاهر روایات را که انسان نگاه میکنه این تعبیر یدن به ید ظاهرش اینه که باید در مجلس قبض و اقباض صورت بگیره، خصوصا اگر روایت منصور را دقت کنید در روایت داشت که فلا تفارقه، ازش جدا نشو، حتی تأخذمه، حتی اگر رفت رو دیوار امام فرمود برو باش رو دیوار تو از هم جدا نشید. پس ظاهر روایت که نه، صریح روایت در اینه که حتما باید همونجا تو از هم جدا نشدن قبض و اقباض صورت بگیره. عبارت رو دقت کنید، میفرماد و اما این که تقابض شرط در صحت است فل ما تقدم من النصوص، دلیل ما همین روایاتی است که خوندیم، فان الامر فی باب المعاملات این که در روایات امر کردن، امام فرمودن نمیشه فزه با فزه، فزه با نقره مثلا معامله بشه مگر تقابض صورت بگیره، این امر ظهور در ارشاد داره، نه در حکم تکلیفی. یعنی اگر تقابض نکنید معصیت کردید، نه، ارشاد به شرطیت داره. یعنی شرط در بیع صرف تقابضه دون الحکم تکلیفی. حکم تکلیفی که نیست که اگر این کار نکنیم معصیت کردیم، نه، فقط معاملمون صحیح نیست. بنابراین پس احتمال وجوب تقابض، خوب دقت کنید، در باب صرف احتمالش که وجوب تکلیفی باشد به گونه ای که معصیت کرده بر فرض عدم تقابض، این احتمال ضعیفون، این ضعیفون خبر احتماله، این احتمال به نظر ما ضعیف. منتها ببینیم محقق اردبیلی چی فرموده. ثم ان المنسوب الى المحقق الاردبیلی عدم لزوم تقابض وضعا. ایشون میگه به نظر ما نه، از نظر حکم وضعی هم تقابض لازم نیست، ندن به هم دیگه، چه اشکال داره؟ بی صحیح دلیل به دعوا عدم صراحت الاخبار فی ذلک. دلیل ما اینه که روایاتی که ما خوندیم صراحتشون میگه نداره. چرا؟ میگه چون در روایات تعبیر یدن به ید بود. یدن به ید یعنی چی؟ این کنایه از اینه که عوضین باید نقد باشن، شخصی باشن، کلی محافظ ذمه نباشه، لا معجلین، عجلدار نباشه که این مقدار بد میدم در مقابل این مقداری که بعدن بخوای به من بدی، کلی محافظ ذمه نباشه که بعدن بخواد بده. ید به ید منظور همینه، مهلتدار نباشه. تلاره وقتی میدی در مقابل نقره، اگر تلاره دادی نقره رم باید بده. نمیشه بگه یک کلی محافظ ذمه مثلا یه مدت دیگه، یک ماه دیگه این مقدار نقره به من بده. ولیس کنایتن ان تقابض. ایشون میگه مراد یدن به ید در روایت که تقابض نیست. وفیه مؤلف میفرماید همانا تعبیری که ذکر شد در روایت داشتیم یدن به ید، به نظر ما که ظهور داره، اگرم ظاهر نباشه در اعتبار تقابض، نهایتا قبول میکنیم مجمل، یدن به ید قبول مجمل. اما روایت منصور چی؟ و یکفین آنذاک، در این هنگام کفایت میکنن ما را دلیل بر لزوم تقابض همون صحیحه منصور. صحیحه منصور لصراحت حافی ذلک صراحت داشت که باید تقابض صورت بگیره. چرا؟ چون عرض کردیم امام میگه فلا تفارقه حتی تأخذمه، نباید از هم جدا بشید مگر اینکه ازش بگیری. پس معلوم میشه که حتما باید تقابض صورت بگیره.
بحث ما در بیع صرف بود. عرض کردیم در بیع صرف اینکه حالا طلا با طلا مبادله بشه یا نقره با نقره، یا طلا رو بدیم در مقابل نقره، یا اینکه نقره را بدیم در مقابل طلا، در هر صورت باید به نکاتی توجه کنیم. یه نکته اینه که تقابض حتما باید صورت بگیره، یعنی قبل از اینکه متبایعان بخوان از همدیگه جدا بشن باید قبض و اقباض صورت بگیره. این یه نکته. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا اگر این قبض و اقباض صورت نگرفت معامله و بیع هم باطله یا نه؟ ایشون فرمودن بله، حتما باید قبض و اقباض صورت بگیره و اگر صورت نگیره بیع باطله. نکته دوم اینه، مراد از قبض و اقباض که باید صورت بگیره آیا در مجلس بیع یا نه مراد اینه که متبایعان از همدیگه جدا نشن ولو از اون مجلس خارج بشن؟ ایشون میفرماد اون چه که مهمه خود متبایعان هستن، فروشنده و خریداره، باید قبل از این که این دو از همدیگه جدا بشن سمن و مسمن مبادله بشه. اما میتونن از اون مجلس و محلی که عقد در اونجا واقع شده با هم خارج بشن و در جای دیگه این کار را انجام بدن، قبض و اقباض صورت بگیره. اون چه که مهمه اینه که متبایعان از هم جدا نشند. این هم نکته دوم. نکته سوم که باید بهش توجه کنیم اینه، ما که میگیم باید تقابض صورت بگیره، قبض و اقباض باید واقع بشه، باید توجه کنیم در صورتی که طلا رو بخوایم با طلا مبادله کنیم یا نقره بخواد با نقره مبادله بشه، باید مواظب این مسئله باشیم که از نظر مقدار یکسان باشن، و الا ربا لازم میاد. این هم یه نکته. نکته دیگه که وجود داره اینه که آیا این تقابضی که معتبر است فقط در بی لازم و معتبر است یا نه اگر دو نفر بخوان با هم مصالحه کنند هم بازم باید تقابض صورت بگیره و الا مصالحه باطل میشه. خب بعضی ها نظرشون اینه این اختصاص به بی داره به دلیل اینکه روایات ناظر به بی بودن، اما بعضی ها هم نظرشون اینه این مسئله تعمیم داره و هیچ اختصاصی به بی نداره، حتی اگر دو نفر بخوان با هم دیگه هم مصالحه بکنند و طلا رو بدن در مقابل طلا یا در مقابل نقره حتما باید تقابض صورت بگیره. این حکم هیچ اختصاصی به بی نداره چون ما القاء خصوصیت میکنیم. لذا بعضی هم خواستن بگن نه هیچ تفاوتی بین بی و مصالحه وجود نداره. اما نکته آخر این بود که آیا اگر اسکناس ها و اوراق نقدی بخواد مبادله بشه آیا در اونها هم تقابض لازم هست یا نیست؟ به عبارت دیگه آیا حکم بیع صرف را دارند یا نه حکم بیع صرف را ندارند؟ شاید کسی تصور کنه به اعتبار اینکه پشتوانه این اسکناس ها طلاست به استناد اون پشتوانه ها این پوله ها رو چاپ می کنن، لذا این از مصادیق بیع صرفه. ایشون می فهمن نه، همون جوری که در گذشته هم گفته شده بود بیع اینها از مصادیق بیع صرف نیست. این مسائل مربوط به بیع صرف که باقی مونده بود 4 تا مستند را دقت کنید تا سایر مسائل انشاءالله پیرامون بیع سلف. مستند 4 را دقت کنید. و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس، این که ما گفتیم باید تقابض صورت بگیره، ملاک نیست بنابر این که از مجلس بی نباید از هم جدا بشن، نه این ملاک نیست، بل على افتراق هما، اون چه که ملاکه اینه که خود متبایعان باید از هم جدا نشن، ملاک افتراق متبایعانه. فذالک واضح من خلال صحیحة منصور المتقدمه، این مسئله به خوبی از اون روایت منصور که در مستند 1 اگر ملاحظه کنید روشن میشه. چرا؟ چون در اونجا امام فرمود فلا تفارق و حتی تأخذمه، ازش جدا نشی مگر اینکه ازش بگیری، و بعد امام فرمود و ان نزاحائتا، اگر دیدی اون کسی که باش معامله کردی و معاوضه کردی حتی رفت روی دیوار ازش جدا نشو، تو هم باش برو، که این کنایه از این بود که متبایعان نباید از هم جدا بشن و الا جدا شدنشون از مجلس عقد هیچ مانعی نداره. و اما انهو مع الاتحاد یلزم التساوی فی الکم، در بیع صرف باید توجه کنیم اگر طلا در مقابل طلا داره معاوضه میشه هر دو باید یک مقدار باشند و الا ربا لازم میاد. و اما این که در صورت اتحاد لازم است در مقدار و کمیت مساوات وجود داشته باشه، فلتحفظ من محظور ربا، برای این که از مشکل ربا خودمون رو در امان نگه داریم و الا ربا لازم میاد. و اما این که عرض کردیم اختصاص دارد اعتبار تقابض فقط به بی، سایر عقود دیگه مثل مصالحه رو شامل نمیشه. چرا؟ فالاختصاص روایات بذالک، چون روایات اختصاص به بی داشتن. البته ایشون میفرماد حازا این مطلب را بگیر، درسته روایات اختصاص به بی داشتن، منتها و بل امکان ان یقال، ممکن است گفته شود به تعمیم نسبت به صلح. چرا؟ بناء علی انه لیس معاملتا مستقله فی مورد افادته فائدت البی، بل هو ما اختلاف الالفاظ. ایشون میگه به نظر ما مصالحه همون بیعه، تفاوتش اینه که دیگه از لفظ بیع تو و اشتری تو استفاده نمیشه، بنابراین هر حکمی بیع داره مصالحه هم داره. لذا میفرماد البته ممکن است قائل به تعمیم بشیم نسبت به عقد صلح، بنابراین که بگیم صلح یک معامله مستقلی نیست در جایی که افاده بی میکنه، پس اون چیه صلح؟ بلکه صلح هو همون بی است، منتها تفاوتشون فقط در اختلاف الفاظه، یه جا بی تو و اشتری تو گفته میشه، یه جا دیگه از لفظ صالح تو استفاده میشه، دیگه از لفظ بی تو و اشتری تو استفاده نمیشه. و اما نکته آخر و اما این که عرض کردیم جاری نمی شود حکم صرف بر اوراق نقدی و اسکناس ها. چرا؟ فلانها لیست ذهباً ولا فضه، چون این اوراق طلا و نقره به حساب نمیان. و تعاملو لیس علیهما بل علیها، اگر دو نفر این اوراق را مبادله کنند و بیع کنند نمیگن دارن طلا و نقره معاوضه میکنن، تعامل نیست بر طلا و نقره، معامله بر چی در نظر عرف؟ بل علیها، معامله میگن بر اوراق نقدی است. و انما هما، بله اون پشتوانه فقط موجب اعتبار این کاغذها شده، و انما هما، بله طلا و نقره فقط سبب برای اعتبار اوراق هستند. فیما اذا کانا هما الرسید، البته در اون جایی که طلا و نقره پشتوانه باشن در یک کشوری و در یک مملکتی. این نسبت به بیع صرف. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.